بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر اهل میزان، جلسه 325، یک شنبه 30 آبان 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در آخر تفسیر سوره حمد در المیزان یه بحث روایی دیگر و آخر داشتیم که در باب جر بود، بیانشون رو در اونجا توضیح دادیم. بعد از اون بحث‌های مفصل جری رو از منظر علامه طباطبایی عرضه کردیم و گفتیم جناب علامه یک تعبیر سگانه ای داره. اولا یه تعبیر دوگانه ای داره به اسم تنزیل و تأویل، و بعد این تنزیل رو باز دو قسم میکنه، تبدیل میشه به تقسیم سگانه، تفسیر و جری. در باب تأویل و تنزیل که این دوگانه رو مطرح میکنه، تنزیل در ساحت الفاظ و معانی است که همین کاری است که ما در قرآن، قرآن بین الدفتین که الفاظ است، میبینیم دنبال معانیش میگرد. و تأویل صحبت حقیقت خارجی قرآنه، اون ام الکتاب و خزائن وجودی قرآن و خزائن تکوینی قرآن که بعد تبدیل شد به این الفاظ. یعنی همین قرآنی که اینجا میبینید، برید توی عالم مثال، برید توی عوالم بالاتر، برید توی ام الکتاب، اون علم ربوبی، میبینید با تمام مسائلش که اینجا میبینیم اونجا به شکل حقیقته. و علامه طباطبایی یک تعبیری داره در بحث اعجاز قرآن که میخواد حلش کنه، اونجا خیلی با دقت این رو توضیح داد که تمام حقایقی که اونجا داریم حقیقته، یعنی تکوینه. و تکوین یعنی چی؟ یعنی منشأ تمام کسراتی که ما میبینیم، همه اینایی که میبینیم زیر سر اون ام الکتابه، همه اونجا هست به لحاظ تکوینی. اصلا صحبت الفاظ و معانی نیست، حقیقت. اون نشعات و خزائن الهی که منشأ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، اون حقیقت، اون حقایق اونجا هست. این میشه تأویل. و حتی تعبیری که علامه تو اعجاز در قرآن داره اینه که تمام آنچه که در حقیقت وجود داره، تمام آنچه در حقیقت وجود داره در معانی قرآن جمع شده. خیلی حرف سنگین اگر کسی بخواد رو جدی بگیره. تمام اون حقایق که یعنی تمام حقایق عالم، چون منبع اصلی همه حقایق عالم اونجاست، تمام حقایق به صورت معانی در آمد و تمام معانی به صورت این الفاظ در آمد. یعنی این الفاظی که ما میبینیم محدوده، چند هزار آیه است، 6000 خورده آیه است، تمام این آیاتی که شما میبینید تمام معانی هم در خود داره. که در بحث های اعجاز توضیح میگه و این از هیچ بشری بر نمیاد، این اعجاز توضیحی داره شو و فصاحتش رو میخواد توضیح میده. میگه انقدر فصیح و بلیغ قرآن که تونسته تمام معانی خودش رو در خودش جا بده تو این الفاظ، و تمام معانی از اون حقیقت ناشی شده و تمام معانی تمام اون حقیقت هم نشون میده. یعنی به تعبیری این الفاظ تمام اون حقیقت هم نشون میده. اصلش اینو داره به عنوان مبنا، ولی اونها از سنخ حقیقت تکوین، اون رو میگه به عنوان تأویل. اینی که معناست و لفظ، این رو میگه تو ساحته چی؟ تنزیل، ادبیات تأویل و تنزیل که ناظر است به آیات قرآنی که ایشون تأویل رو به معنای حقیقت گرفت. تنزیل قرآنی هم که مشخص، تنزیل رو من رب بکن، این آیاتی که نازل شد تنزیل ده. و تو روایت اهل بیت هم عمدتا اینجوری میفهمه. یه چند آیات، چند روایتی که میبینی جور در نمیاد، علامه شکلی دیگر توضیح میده، ولی اصلش اینجوری معنا کن تمام. و او رو تبیین کن، تعبیر تبیین کن بطن تکوینی. دوباره که میاد تو بحثای جلد 3 المیزان، اونجایی که داره به ما یعلم و تعویله و الا الله اینو توضیح میده، به بحث معانی و ربط الفاظی میپردازه. میگه الفاظ مثالند برای معانی و معانی موصلند و معانی مثالند برای حقیقت و اونها موصلند. این توضیح رو میده، رفت میده رابطه معانی با الفاظ رو با حقیقت رو و الفاظ رو با حقیقت رو تعبیر میکنه. اون تأویل بطن تکوینی است، این بیان علامه اینجوری. اما میرسه به تنزیل، یعنی الفاظ و معانیش، میگه خب ما یک راه تفسیر داریم برای رسیدن به معانی و یک راه جری داریم برای رسیدن به معانی. راه تفسیر اون به اصطلاح زهر قرآنه که باید تنزیلش رو نگاه کنیم، ولی جر جزء بطون قرآنه. و تفسیر چیه؟ محصل مدلول آیه. و محصل مدلول آیه رو چجوری توضیح میده ایشون تفسیر؟ میگه یعنی همه آنچه که با روند زورگیری با همه علائم و قرائنی که برای زورگیری کمک میکنه، ببینیم مفاد رسمی و اصلی این آیه چیه، مراد اصلی این آیه چیه، این رو در بیاره، این رو توضیح میده. و خودش توضیح دادیم دیگه، شامل نمیدونم سیاق میشه، قرائن حالیه و مقامیه میشه، نمیدونم آیات دیگری که باید زمینه بشه در متشابهات تا او معنا بشه میشه، لوازم عقلی بیان همراه آیه میشه، نمیدونم خیلی چیزا دیگه، حالا همه اینها رو در بیاره. حتی مقدمه عقلیه بیانی که معمولا در هر تفسیری به کار میره جز تفسیره، یعنی مقدمه که شما میگید آقا مثلا تکلیف به ما لایطاق محاله، بر اساس این آیه رو معنا کنید، این جزء تفسیر. تمام اون سطوح اولیه که معمولا ما داریم که همه کاری که علامه کرده اینه. لذا حتی مراحل طولی قرآن که معنا مطابقی باشه اینا تفسیره، اینا رو علامه اینجوری قائل. خب این میشه تفسیر که جواب خاص خودش داره. روندش چیه؟ ما باید تلاش کنیم از خود آیه، از ظهور آیه، از دقت در لغت و معنای آیه، روح معنای آیه، از این جور چیزا، روح معنای مثلا این لفظ، اون بحثایی که گفتیم معنا مطابق، تمام این ضوابط رو باید به کار ببریم تا بشه تفسیر. خب تفسیر چی کار میخواد بکنه؟ میخواد بگه دقیقاً قرآن الان این متنی گفته به چی اشاره داره، اینو برام مشخص بکنه. ولی در جر شما دارید از این محدوده در میرید به محدوده دیگر، او رو میبرید، تطبیقی میکنید، مصداقی میدید، بد نیست که به او توجه میکنید، دارید در مراحل دیگر هم آن آیه رو پیاده میکنید، آیه‌ای که در مورد یک جا هست میبرید در جای دیگر بکنید. معنای اصلی آیه، معنای مستقیم و مباشر آیه نیست، ولی معنای بطنی آیه است. دقت میکنید، معنای بطنی آیه است. این بیان علامه است که لزوم میشه مراد ثانوی، اما مراد ثانوی همراه با تطبیق و مصداق، یعنی باید یه تطبیق صورت بگیر که ایشون جری به اصطلاح عرضی داره، جری طولی داره، اون توضیحاتی که ایشون داد اینا رو قبول میکنه و میپذیره و اینا. الان با همین توضیحی که عرض کردم ما با سگانه روبرو هستیم، یکی تأویل که از سنخ حقیقت اصلا ربطه به معانی و تفسیر و اینها نداره، و یکی هم تنزیلی که تنزیل خود دوگانه میشه، تنزیل یک زهر تنزیل داره یک بطن، زهر تنزیل رو تفسیر میگه و بطن تنزیل میشه جری، بیان ایشون اینجوری. و این کاری هم که ایشون کرده عملا خواست بگه ما چه کار باید بکنیم، اولا این واقعیته، میگه تو میخواد از الفاظ معانی رو بفهمی، یعنی میگه تو تنزیل دیگه بحث تأویل و حقیقت نیست و بطن تکوینی نیست، شما میاد تو اینجا دو جوره، یه زهر معنایی دارید، یک بطن معنایی، بطن معنایی میشه جر، زهر معنایی میشه چی؟ تفسیر. این بیانشو درست کرده. حالا بر اساس این ایشون میگه ببینید ما که میگم از الفاظ میخوام بفهمیم، ما تو این دو تا ساحتیم، یا زهر معنایی است یا بطن معنایی. شما حتی به بطن معنایی هم بخواید برید، اول با چی رو بدونیم؟ ما با بدونید دقیقاً این آیه چی گفته، بعد بتونید ازش عدول کنی، تبدیلش کنی به بطن معنایی. لذا ایشون میگه چی؟ اولا تفسیر. به تعبیری پایه جری کیه؟ همین تفسیره. اما تفسیر غیر از جریه، ولی هر دو مراد رو میخواد درست کنه، یکی مراد اولی که مراد ثانوی. این بیان علام. خب بر اساس این به راحتی میشه گفت یه سوال، خب شما اینو گفتید خیلی خوب، علامه اینو گفته بسیار خوب، حالا سوال علامه طباطبایی چرا اینقدر راحت در بسیاری از روایاتی آورده در تفسیر آیه به راحتی گفته این جریان و انطباقان و تطبیقان، این رو چرا گفته؟ چرا نگفته تفسیران؟ چه مبرری داره اینجوریه؟ چرا اینقدر راحت میتونه اینقدر نظر بده؟ اصلش میدونی سرش کجاست؟ ایشون تو اونجایی که داره آیه رو معنا میکنه بنای بحث تفسیری داره، یعنی به طبیعی تمام قرائن حالیه و نمیدونم مقامیه و نمیدونم آیات دیگری که بتونه کمک بکنه متشابه معناشو به دست بیاریم، همه اینا همه چیز رو میخواد در نظر بگیره. خب وقتی همه اینا رو میخواد در نظر بگیری، گرفتی، دیدی مفادش اینه، روایت میبینی جور دیگه صحبت میکنه، میگه نه این دیگه تفسیر نیست. ولی جالبه همین علامه طباطبایی بعضی روایات میگه ببینید همونی ما گفتم ببینید اینجا هست، یعنی میخواد بگه این از سنخ تفسیر است از اهل بیت. مثلا آیه است چیزی گفته شده، اهل بیت هم توضیحی دادن، علامه میگه من بحث تفسیری رو کردم، بعد ببینید اهل بیت هم دارن همین رو میگن. ببینید این نشون میده این فضای تفسیریه، این تفسیران اینو تفسیر قبول میکنه، اصلا اسم جری هم نمیاد. همون ذیل اهل بیت میگه همچنان که من در تفسیر گفتم، میبینید اینجا اهل بیت هم دارن به این متذکر میشن. و این میدونی معناش چیه؟ یعنی کار اجتهادی که من بتونم حتی بفهمم اهل بیت کجا دارن کار تفسیری میکنن، کجا دارن کار جری انجام میدن، حتی اینو میتونه دست بیاره. این کارو علامه کرده. چجوری تونسته این کارو بکنه؟ به دلیل اینکه تمام تلاشش در اونجایی که میخواد آیات رو شرح کنه، تفسیر کنه، فضا تفسیریه نه جری. علامه میخواد این کارو بکنه. بنای اصلی، البته ناگفته نمونده تو پرانتز، گهگاهی جری هم تو کار علامه وجود داره، الان نمیگم، بذارید کنار. ولی اصلش این، اصلش کار تفسیریه. خب کار تفسیری که وقتی بکنه، آقا میگه این در مورد مشرکان مکه است، اگر یه دفعه بر چیزی در مدینه تطبیق بشه یا بره توی نمیدونم تاریخ بعدی تطبیق بشه، شما چیکار میکنین؟ میگین این که در مورد مشرکان مکه بود که، پس این داره چیکار میکنه؟ این جریه؟ باید بچه جر توضیح داد که چطور جریه. ببینید چجوری در میاره، یعنی با تفسیری کرده، دیده سیاق میگه این مثلا در باب علمای یهوده و در مورد یهوده مثلا، بعد آیردان در مورد علمای اهل بیت به عنوان اهل بیت معنا میکنم، این چجوری معنا میکنم؟ میگه خب این اصلش که ما میدونیم از ظاهر آیه که به دست میاد علمای یهود منظوره، پس این چرا اینجوری شد؟ این به خاطر جریه. ببینید این سم مثل فصل اهل ذکر، انشالله براتون این موارد رو میخونم. راه علامه چیه این که این کار رو میکنه؟ چرا اینقدر راحت هازا جریان، هازا تطبیقون، هازا نمیدونم انطباقون، نمیدونم چی، این چرا این تعبیر رو داره اینقدر راحت؟ به دلیل کار اجتهادی تفسیری کرده، قرائنی که پشت هم چیده، شواهدی که آورده، معنای آیه کرده به حسب تفسیری، میبینیم با تفسیر نمیسازه. بله بعضی از روایات اهل بیت میگه همین، ببینید همین حرفیه که ما تو تفسیر گفتیم، یعنی فضای کار اهل بیت رو تفسیری میبینیم، ولی بعضی این کارو نمیکنه، میگه این حاضر جریان. چرا؟ به همین دلیل. به تعبیر دیگر به راحتی ما یک ضابطه پیدا میکنیم، هر آنچه که شما در کار تفسیری به کار میبرید، ضوابط و معیارها و روشهایی که به کار میبرید و اون روش ها کار تفسیری شما رو سامان میده، ولی بعدا میبینید از اهل بیت چیزی اومده که این روش اعمال نشده و درست نیست، بر اساس او در نگفته شده، درست نیست، تعبیر خوبه، بر اساس او گفته نشده، چیکار باید بکنید؟ باید بگید این از اون سنخ نیست، از سنخ تفسیر نیست، این از سنخ این. حالا این خودش باعث میشه ما معیار پیدا کنیم. مثلا اگر جای اهل بیت چیزی گفتن با سیاق نمیسازد، با چیکار کنید؟ باید بگید این حاضر جریان. چرا؟ چون سیاق یکی از معیارهای برای چی بود؟ تفسیر. اگر با قرائن خارجی سازگار نبود، شما چیکار باید بکنید؟ قرائن خارجی رو ما آوردیم، شواهد آوردیم، در مورد مردم مکه است، نه مردم مدینه، ولی دیدیم در مورد مردم مدینه داده تطبیق میشه، ما باید چیکار کنیم؟ باید بگیم این جری. باز هستم چه عرض میکنم، اگر نمیدونید اومدید شما شواهد آوردید، آیه رو دارید معنا میکنید، اصلا این با این جور در نمیاد، به هر دلیلی از این دلایلی که عرض کردم، یعنی شما میرید قرائن حالیه رو میبینید، قرائن مقامیه رو میبینید، سیاق رو میبینید، نمیدونم التزام عقلی و لوازم عقلیش رو میبینید، مقدمه عقلیه حتی امراش رو میبینید، همه اینا که کار تفسیریه، نمیدونم میرید به اصلا معنا مطابقیش رو میبینید، هیچ کدوم اینها نیست، میشه هازا جریان. البته تو جریاتون باشه باید حتما تطبیق صورت بگیره. علامه این کاری که میکنه، یعنی میگه آقا ببینید مثلا با سیاق سازگار نیست، این در مورد مردم مکه است، شما دارید در مورد مردم مدینه به کار میبرید، پس این باید چیکار؟ یا در مورد افراد و اصحاب مدینه به کار میبرید، اینو چیکار باید بکنید؟ باید بگید اهل بیت گفتن، با فرض اینکه اهل بیت فرمودن اینو با چیکار کنید؟ بگید باید بگید این مرادش بیان تفسیری نیست، این بیان جریه. چجوری باید بخون؟ باید برید دنبال اون روح معنا. حالا توضیحاتی هست که بعدم نمیفهمی اتفاقا علامه یکی از کارهایی که میکنه میگه حتما یه روح معنایی هست، من بعدا انشاءالله توضیح میدم بحث بیان مختار، حتما روح معنایی هست و دست برقضا اکثر جاها توضیح میده فلسفهش چیه، اکثر جاها که میگه توضیح میده که لطفش اینه، مثلا میگه که باید این گونه جری کرد، توضیح من چند تا آوردم خوندم دیگه، جری که انجام میده. بله دیگه، ولی به تعبیر دیگر اونجا رو بخواد از علامه شرح کنید با توضیح بدید لمش اینه، یعنی همون لمی که ایشون در جای دیگه توضیح داده، همون بیانی که خودشون در جای دیگه توضیح دادن آوردن. ببینید من نمونه بگم، میخواد من مواردم براتون میارم، خود علامه مثلا توضیح داد چرا این جریه، توضیح داد که این که مال اونجاست، این منظور مثلا اصل مؤمنان و مؤمنان اصلی که اینجوریه، مؤمنان اصیل خب تو مدینه هم میتونن باشن، پس اینجوری تطبیق میکنه. این سبک رو در جاهای متعددی داره علامه پیاده، اون روح کار رو به دست میاره بر اساس اون. همین مسئله که مثال زدیم به اسم فرعون و صدام که باید پیدا کنیم اون نکتهش رو بر اساس ان شاءالله میگیم اینا. این کار علامه است و این لطف داره، لطفش اینه یادتون باشه تطبیق و مصداق، تطبیق مصداقی کرده ولی از فضای سیاقها، از فضای قرائن، قرائن حالی و مقام، قرائن خارجی اینا به دوره، جور در نمیاد با آیه، یعنی از سطح تفسیری آیه گذشته ولی تطبیق کرده. اینجا باید دنبال لطفش بگردید، اگه اهل بیت گفتن یقینا بدون لطفی داره باید پیدا کرد که ایشون این کار رو انجام میده. ناگفته نمونه، اهل بیت این مقدار نیست، اهل بیت چیزای دیگر هم فرمودن، علامه اونها رو دیگه نیاورد، مثلا تعبیر ارضی رو نداره، ان شاء الله اونها رو در جای خوش توضیح. اگر به عنوان مصداق خودش باشه مثلا اقیم الصلاة گفته شده اینها، نه این جا نیست. حالا بعدا من عرض میکنم تو مبنای خودم بیان مختار توضیح میدم، کلی گفته شده تطبیقات که میشه این جریه، توضیح میدم کلی که تطبیق میشه، تطبیق هم به شکل های خاص توضیح میدم ان شاء الله توضیح میدم. عرض میکنم میرسیم توضیح بیان مختار. علامه متاسفانه اینجا نگفت ولی چند مورد رو به کار برد که از کلی به جزئی رسید، ولی التفات نداره تو کارش بیاره. در توضیحاتی که ایشون داده چه در جلد 3 چه در به اصطلاح جلد 1 جاهایی که ایشون توضیح داده، چه در البیان جاهایی که توضیح داده، همیشه گفته از مورد به مورد، از مستاق به مستاق اینجوری توضیح داد. از کلی به سمت جزئی رو من ان شاء الله بعدا خودم عرض میکنم تو بیان مختار عرض میکنم، ولی اتفاقا اونجا که رسیدیم من میتونم شواهد بیارم که علامه اونجایی که داره از اهل بیت معنا میکنه از باب کلی به سمت مستاقه، ولی علامه در نوع بیانش گفته از مورد به مورد. در قرآن، در اسلام نگاه کنید، از مورد، از شأن نزول او در رفتن اینجوری توضیح میده، نه تو این فضا توضیح میده. خب پس الان معیار به دست اومده، بر اساس این معیار حالا من بعضی از موارد براتون میخونم به عنوان نمونه میخونم، بنده معتقد نیستم که تمام موارد رو باید آورد، یعنی به طبیعت دیگر هر جایی که ایشون جرمیه باید برید تو کار تفسیری ایشون ببینید چه روندی باعث شد که ایشون اینجوری تفسیر کرد، روند تفسیریشو به دست بیارید، بعد بگید خب به این دلیل پس این جری است. یعنی به همین مقدار اکتفا نمیشه، من چند مورد رو حالا که نوشتم رو یواش یواش براتون میگم، برخی از سروانان هم به من داده بودن من از اونم استفاده کردم، خودم قبلا هم اینا نوشته داشتم توی یه برگه اینها، اونا رو عرض میکنم. ببینید جلد 15 صفحه 254 مواردی که نشون میده، مثلا چرا جریه؟ چون با سیاق نمیسازد. چرا جریه؟ چون با قرائن خارجی نمیسازد. چرا جریه؟ با فلون قرینه حالی و مقامیه نمیسازد. اینا اینا اینجوری در صفحه 254 جلد 15 المیزان میفرماد که در تفسیر قمی در مورد این آیه که ان نشأ ننزل علیهم من السماء آیه فظلت اعناقهم لها خاضعین، اصل این آیه که آمده در باب به اصطلاح مشرکان دوره رسول الله است. بله لعلک باخون نفسک الله یکون مؤمنین ان نشأ ننزل علیهم من السماء، این مردمی که تو برایشون داری اینها رو میخوای با هرس داری که اینها رو مؤمن کنی، اینها اگه ما بخوایم میتونیم با یک معجزه ای نشون بدیم همشون رو خاضع کنیم، همه بپذیرن ایمان بیارن. این در مورد دوره رسول الله و مشرکان دوره رسول الله است. حدثني ابي عن ابن ابي عمر عن ابي عبد الله عليه السلام قال. خب اون گفتیم در باب مشرکان مکه است، اما ببینید حدیث چیکار میکنه. تخذ رقابهم یعنی بنی امیه، یعنی من میتونم بنی امیه رو خاضع کنم، آیه ای بیارم اونها رو خاضع کنم. بنی امیه هم صحبت نیست، بحث مشرکان مکه است. اون آیه سیاقش مشرکان مکه است. خب این آیه چیه؟ وحی صیحه من السما به اسم صاحب الامر، اون صیحه دوره حضرت حجت که میاد به اصطلاح اون به اصطلاح چیه اموی انوام میدن چه میدن، اون اموی رو خضوع ایجاد میکنه نسبتش. ببینید اصلا اینجوری معنی، یعنی برده دوره حضرت حجت، اون اموی دوره حضرت حجت داره معنا میکنه صیحه و آیه را. و حالا که این آیه صحبت در دوره در باب مشرکان مکه است، یعنی در مورد رسول الله است، که اگه اونا اگر بخوای من میتونم اینا رو خاضع کنم، من میتونم به راحتی اینها رو با یک معجزه کاری بکنم، همشون بگم ما حاضریم. بنده خدا میگه اگر ببینه یه چیزی داره سرش میفته، اگه نکنه سرش خراب میشه چیکار میکنه؟ میگه ما حاضریم، میتونم من بخوام انجام بدم میتونم این کارو بکنم، میتونم حتی معجزه ای بیارم اصلا یقین کنن الا ولا بود چنینه، میتونم کاری بکنم که بترسند و خضوع کنن، میتونم کاری بکنم که اصلا ایمان بیارن، من میتونم این کار رو بکنم، آیات میتونم بیارم در دوره رسول الله برای مشرکان. این رو رسول الله در باب رسول الله است، ولی این تطبیق شده. میفرماد هذا المعنا رواه الکلینی فی روضة الکافی و صدوق، این رو علامه طباطبایی میگه، و صدوق فی کمال الدین و المفید فی الارشاد و شیخ فی الغیبه و ظاهر انه من قبیل الجر دون تفسیر. چرا؟ لعدم مساعدت سیاق الآیه علی سیاق آیه باشه، سیاق آیه مشرکان مکه است، دقت میکنه؟ چون سیاق نمیسازه. این واضح باشه، این همون معیار اصلی تفسیر، یعنی تو تفسیر تمام اون عواملی که استفاده میکنی باید در نظر بگیر. مثلا یک جا الله میگه با نظم آیات نمیسازه، اگه بخوام اینجوری معنا کنیم که در روایت اومده. عمدتاً عرض کردم کار جری رو تو بحث‌های روایتی میاره و توضیح میده، خودشون تلاششون این کار تفسیری کنه، ولی میدانم هیچ کسی در قرآن نمیتواند از حیطه قرآن تفسیری به سمت حیطه جر حرکت نکنه، نمیتواند، باید حرکت کنه و گهگاهی هم علامه کرده، اما بنای اصلیش تفسیریه. ببینید بعضی از آیات مشخص سیاق در مورد اینه، ولی علامه داره توضیح میده در مثلا همه مؤمنان همه اثار آیه مشخصه، ولی چرا اینجوری میکنه علامه؟ یه لطفی داره، البته این رسیدن به روح معناست که همه اثار، ولی گهگاهی هم باز میبینه همه اثار رفته روح معنا، اما دوباره یه دفعه اومده یه تطبیق هم کرده برای این عصر، علامه تطبیق عصری هم میکنه، این تطبیق عصری میشه جری تو کارش هست، نمیشه از دستش در رفت. بله آره راه داره، من اینا رو توضیح میدم، البته علامه اینجوری که توضیح نداد اینا رو ما ان شاءالله تو بحث بیان مختار باید بگیم، ضوابطی داره. میتونیم ولی ضوابط باید به دستمون باشه، اما همه جا هم دستمون نیست، اینا هم باید مواظبت. الان یه فرافرویی داره، من بذارید بعدم برسم از بکنم. این تفسیر که علامه میکنه تفسیر اخصه، ولی واقعا تفسیر به معنای عام حقه و یک شعبهش جریه، اینا رو توضیح میده عرض میکنه. علامه هم نمیخواد بگه این گفته مراده تفسیره، تفسیر به معنای عام هست گفته، ولی انشاءالله بعدا توضیح میده، تصریح نکرده علامه به این سبب، اینا رو ما توضیح میدم ایشون. من فقط دارم بیان علامه رو تمام کنم، تقریبا این بحثی که امروز بکنم اگه انشالله تمام بشه خیال ما جمعه دیگه، بحث علامه تمام شده به پایان بردیم، میرسیم به بحث بعدی. خود جلد 15 صفحه 391 فی تفسیر القمی فی قولی تعالی و سلامون علی عباده الذین استفا قال هم آل محمد علیه السلام صلی الله علیه وسلم اقول و رواه ایزن فی جمع الجوامع هم علیه السلام. شنابه الله میگه تو جوامع اومده مرسلن مزمرن وقد عرفت فی ما تقدم من البیان فی ذیل الآیه. من تو آیه توضیح دادم مفاد این آیه، سیاق این آیه میگه ان الذی یعطیه السیاق ان المراد بهم به حسب المورد الآیه انبیاء، الانبیاء. منظور از این عباده الذین اصطفا انبیاست به حسب اون سیاق. المنعمون به نعمت الاصطفا. وقد قص الله قصص جمع منهم فقوله علیه السلام لو صحت الروایه فقوله علیه السلام باشه، فقوله علیه السلام لو صحت الروایه، اگه این روایت درست باشه هم آل محمد علیه السلام من قبیل جری و الانطباق. چرا از قبیل جری و انطباقه؟ میگه به دلیل چی؟ به دلیل که سیاق میخوره به انبیا ولی در مورد اهل بیت داریم استفاده میکنه. و نظیرها ما رواه فی الدر المنصور عن عده من اصحاب الكتب عن ابن عباس فی الآیه هم اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم. اصلا این الذین اصطفا رو اصحاب رسول الله گفته. فهو لو صحت الروایه اجراء من و تطبیق، یعنی اجرای از خود نایه ابن عباس. ناگفته نمونه. عمدتا ابن عباس اونایی که میگه بیشتر برگرفته از امیرالمومنین، فقط باید مصادر جدیشو پیدا کرد. نوعا اینجوری، قبلا هم توضیح دادم تو بحثای طبقات تفسیر، نوعا اینجوریه. و خودم همیشه میگم ابن عباس بر من هیچ حجیتی نداره ولی چشمامو تیز میکنه همیشه تو کارهای تفسیری، به دلیل اینکه یه چیزهایی رو میتونه خبر بده که ما گاهی نیاز بهش داریم و این از امیرالمومنین گرفته است، قاطی شده است. و بعد گرفتاری بعدی که داریم نقل‌های بعدی از ابن عباس است که بعضی ما با خلل‌های هم همراه شده. اونا چی؟ بذارید که اونا فرض کنید از ابن عباس رسیده باشه. دارم یک مسائل از این دست هم داریم، یعنی نوعا یه همچی چیزهایی وجود داره. و من هم آیز هر ما فی ما رواه و ایزن ان عبد ابن حمید حمید ان و ابن جریر ان سفیان سوری فی الآیه، که سفیان سوری گفته نزلت فی اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم خواسته فلا نزول ولا اختصاص. میگه که نازل شده ایشون میگه که نزول که به معنای شأن نزول اینا نیست، نه نزولی است و نه اختصاصی است. این به معنای چی؟ معنای جریه. البته بازم سفیان سوری هم، من به این سفیان سوری هم اعتنا دارم، به دلایلی باید بهش اعتنا کرد. دو تا کارهای تفسیری، یکی ایشون بود گفتم قبلا ابن مسعود بود، بعد مراحل بعدی چند تای دیگری هم بودن. بعضی جاها برای ما واقعا راهگشاست، نمیگم همه جا راهگشا، بعضی جا خیلی خوب در نمیاد ولی بعضی واقعا راهگشاست، بعضی از مشکلات ما رو حل میکنن اینا، همین بستر تاریخی. درسته هیچ حجیتی نداره، حجیت نداره چیزیه تو لابلای تاریخ پیدا کردن که یه رگاهایی اصلی وجود داره از اون اصل گرفته شده، برای ما اهمیت داره. بعضی جا سدی به نظرم مهم بود، چند تا رو گفتم، اینا رو گفتم، اونا رو حتما خودتون رجوع بفرمایید. خب جلد 16 صفحه 391 هیل بین هم و بین ما یشتهون بتونم پیدا کنم. جلد 15 است 254 صفحه 391، یکی 254 جلد به اصطلاح 16 ای که الان عرض میکنم. بعد 16 صفحه 391 392 بله اینجاست 391 به این شکله. قول تعالی هیل بینهم و بین ما یشتهون کما فعل به اشیاءهم من قبل انهم کانوا فی شک مریب. ظاهر السیاق ان المراد بما یشتهون اللذائذ الماديه الدنيويه التي يحال بينها وبينها بالموت، اینها هستند الذين يشتهون اللذائذ، بل مراد به اشیاء من قبل اشیاء من الامم الماضیه است. و خب اینا رو گفته، این معنا رو گفته، ظاهر السیاق اینه. یا موافقان اونها در مذهب انهم کانوا فی شک مریب تعلیه الله، بل معنا اینجوریه و علم ان ما قدمناه من الكلام. حالا این رو به اصطلاح میگه ول معنا وقت الهیلوله بین المشرکین المأخوذین و بین ما یشتهون، یعنی مشرکان، اشاره به مشرکان. بعد میگه که خب این گفته شده و علم ان ما قدمناه من الكلام فی هذه الآیات الاربع مبنی علی ما یاتیه ظاهر السیاق، ولی استفاضه از روایات فراوانی است. قد استفاضت الروایات من طرق شیعه و اهل سنه ان الآیات ناظرتون الى خصف جیش سفیانی بالبیضا دوره امام زمان اون ایام. درست؟ اینی که مال مشرکان مکه رو بر به اصطلاح خصف جیش سفیانی معنا میکنن. بعد الله میگه فعلا تقدیر نزول الآیات فی ذلک یکون ما قدمناه من المعنا من باب الجری الآیات. طبق اونی که ما توضیح دادیم به مشرکان مکه میخوره، پس این میشه چی؟ جر. دوره امام زمان میشه جر. ولی اینجا یه تعبیری آورده به نظرم خوبه، فعلا تقدیر نزول الآیات فی ذلک. این تقدیر دیده استفاضه از روایات خیلی زیاده. نکنه اصلا آیم به این معنا بوده، نکنه گفت فعلا تقدیر نزول الآیات فی ذلک یکون و مقدم ناهمن المعنایی که گفتیم مثلا در مورد جیش سفیانیست من باب الجری باشه. اگه اینه من باب الجری، اگه اون رو واقعا به معنی مشرکان مکه بگیرید، ولی اگه تونستید یه جوری دیگه توضیح بدید، یادتون باشه هر جا زیاد استفاضه میشه یه فکری به حالش کنید. اله حالا من نه تعبیر ارزینه، حالا چیزیست اینجا یک کمی باید فکر کنیم. کلا عرضم یادتون باشه استفاضه ها رو خیلی مواظب باشه. اصلا گاهی جوری توضیح میدید که اسم آیه اصلا برای این بوده، یه حالت خاص دیده. علامه هم خودش محقق دیده، هم در تفسیر هم در روایت دیده که استفاضه داره، گفت علا تقدیر. یعنی من گفتم، من که از آیه اینجوری فهمیدم، گفته فعلا تقدیر این که درست باشه اون جریه، وگرنه جر نیست. تفسیره. و بعض جا واقعا هم سخته، مثلا اون جایی که بحث دابه پیش اومده، دابه ای از عرض بلند میشه، علامه میبینه روایات داره در مورد امیرالمؤمنینه که از زمین در میاد به در میاد، اون توضیحاتی که هست. بعد میبینه این اتفاق اینقدر چشمشو تیز کرده که مجبور شده آیه رو بگه چی توی آیه میگذره که نشون میده اون خبر هست امیرالمؤمنینه. بعد توضیح میده، یه جوری توضیح میده میشه همون دابه عرض امیرالمؤمنینی. یکی از شیوه هایی که علامه داره خیلی به نظرم جالبه اینه، بعد جا میبینه روایت اصلا یه جوریه و بعد میبینه این هست، بعد دنبالی میگرده که چجوری اینو تثبیت کنه. مثلا ببینید ما بعضی از روایت واقعا شأن نزوله، این جریان در مورد الیوم اکملت لکم دینکم، اینایی که در سوره مائده اومده همه شأن نزول واقعیت قدیر رو داره توضیح میده. این دو صدا آیه ای هست در اونجا که قبلش بلق، بعدش داره که به اصطلاح انما ولیکم الله، و بعدش اینم داره که به اصطلاح الیوم اکملت. این سه تا آیه ای که هست ایشون میبینه یه جوریه اینه، خب شأن نزول اینجا که میبینه شأن نزول و حالا تفسیری داره، چیکار میکنه علامه؟ چقدر تلاش میکنه از آیه شواهد بیاره که ببین این منظور والله یعصمون که من الناس، ببین این چی میگه، از این داره استفاده میکنه تا اون بحث قدیر رو قشنگ درست کنه، ولی ظهور از آیه میگیره. اینها کار تفسیریه به مدد روایات، ولی روایت اونجوری که فهمیده تفسیر فهمیده نه جرگ، چون اینجوری فهمیده اینجا هم با حقم هست و واقعا اصلش تفسیره در مورد امیرالمومنین و روز قدیره. حالا اینو میخواد درست کنه، مثلا میگه ببین والله یعصمون که من الناس چیه، یعنی رسول الله از مردم چرا میترسید؟ میخواست ابراز کنه میترسید، این یک واقعه شد. بعد علامه بر اساس این میره جلو نتیجه میگیره. خب باز جلد 13 بذارید من یکی تن تا بخونم اگه زودتر تمومش کنم خیلی خوب. جلد 13 صفحه 403 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، تا این آیه میگه قال نزلت في ابي ذر و سلمان و المقداد و عمار. جناب علامه دیده این داره نزلت، نزلت هم علامه خیلی خوب متوجه است. گاهی نزلت یعنی شأن نزول همون تفسیر، گاهی نزلت یعنی چی؟ جری. اینو علامه خیلی خوب متوجه شده و بعد میگه اینا رو تحریف ندانید، اون توضیحاتی که گاهی بوده. خیلی انصافا این علامه هنرش، این فهم روایتش هیچ کس از این آقایون من ندیدم داشت، یا ازش تحریف فهمیدن یا ازش چیز دیگه فهمیدن، ولی ایشون تونست حل کنه. این نزلت رو دیده ولی میبینه قرائنی که اینجا داره قرائنی است که نمیخوره، چون این سوره مکیه، این سوره مکیه و سلمانی که نام برده شده که گفته میشه نزلت فی ابی ذر، خب این آیه در مورد کی نزلت؟ ابو ذر و سلمان و مقداد و عمار. بعد میگه سلمان که خب توی مدینه تازه به رسول الله ملحق شد، تو مکی که نبود، این سوره هم که مکیه، پس نباید ان الذين امنوا وعملوا الصالحات رو به معنای تفسیرش بگیریم. باید چی کار کنیم؟ چی معنا کنیم؟ شأن نزول نیست، این چیه؟ جریه. لذا اینجوری میگه یم بغین یحمل علی الجر اول مراد نزولهما فی المؤمنین حقا. اصلا کلا قاعده کلی داره میگه و انما ذکر الاربعه لکون من اوزه المصادیق. یا باید بگیم اصلا داره در مورد مؤمنان مکه صحبت نمیکنه، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، در مورد مؤمنان مکه صحبت میکنه، میشه جری. اگر بگید مؤمنان مکه نیست، به صورت قاعده کلیه شامل کلا گفته و برترین مؤمنان کیان؟ مقداد و سلمان و اینها. بعد میگه و انما ذکر الاربعه لکونه من اوزه المصادیق. اگه این باشه میشه تفسیر، و الا اگر بگید این تفسیر نیست فصورت و مکیتون و سلمان رضی الله عنه من آمنه المدینه، بس میشه جری. دو تفسیر براش داره، دو تا راه داره، یا جریه یا تفسیره. اگر تفسیره باید قاعده کلی کنیم بدون هیچ قید مؤمنان مکه. اگه مؤمنان مکه گرفتی جریه. ببینید چیکار کنید، اگه مؤمنان مکه بگیری جریه. چرا؟ چون سلمان جزو مؤمنان مدینه است، اصلا تو مکه نبوده. ولی اگر مؤمنان مکه نگرفتی، عام گرفتی، خب عام شامل اینا میشه. این از باب تفسیر داره مصادیق عام چیزشو میگه، اینا اشکال نداره. بیان علام اینه. بعد حالا پس این چند تا رو خوندم، باز موارد دیگری هم هست. گاهی سیاق عام رو گفته، گاهی نظم رو گفته، گاهی قرائن خارجی رو گفته، گاهی به دلایل دیگر خود روایت تصریح کرده. اینا رو آورده که انشالله عرض میکنه. باز این مونده، فردا انشالله میگیم و تمامش میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله، شأن نزول مقید نیست، ولی اگر در مورد شأن نزول میگی جزء تفسیره، یادتون باشه جزء تفسیر. نه، تو تفسیر به شرایطی رسیدی که مثلا در مورد مؤمنان مکه داره صحبت، یادتون باشه اینجوری. چه شأن نزول چه اینا، همه جزء تفسیره. این سبق سلام برات، سلام برات. ان شاء الله بحث بیان مختار توضیح میدم. علامه توضیح این شکلی نداده و این روند رو هم اعمال نکرده، گهگاهی گفته روند و فی الجمله اعمال کرده، اینجوری هست. ولی به صورت روشی نه، ما ان شاء الله به صورت بیان مختار توضیح میدم. چرا لابلا گفته؟ همین که گفته ول اعتبار، یعنی تأمل عقلی اینه که صفات موجود در فرعون موجب مذمت فرعون شد، پس این صفات که هست در جای دیگر هم میتونه باشه، فی الجمله توش هست، ولی روند تفسیری باید پیدا کنه. توضیح میدم ان شاء الله توسع. این جریه ارضی رو ما ظاهر ظاهر نیست. جریه ببینید، جریه ارضی از یک زمان به زمان دیگه، از یک مکان به مکان دیگه. در مورد فرعون، فرعون داره صحبت میکنه، ولی شما میاد تو صدام پیاده میکنه. اما در عرض همان، چرا در عرض همان؟ چون همش همین انسان ها، سطوع انسانی و به اصطلاح تفرعون انسانی که وجود داره. ولی تفرعون رو بکنید نفس اماره چی میشه؟ دیگه از این سطح انسانی اینجوری در آورد، این شده باطنی که علامه اینا رو تبیه کرده به جریه. اسم نذاشت ولی گفته به عنوان مراحل بطونی فراوانش. ظاهر هم توضیح کرد کردم دیگه، یعنی مثلا از صدام، از فرعون به صدام رسیدی، فرعون هم یه انسانه، صدام هم یه انسان. فرعون علو و استکبار داشت، صدام هم علو و استکبار داشت.
تا اینجا
جری ارضی هم باز عملا اینه، در مورد فرعون صحبت کرده اما صدام از این چیزی نگفت. آیه که اینجوریه که این مشخصه.
اگه تعبیر
من انشاءالله اینو توضیح میدم و نقد دارم برای علامه، من اینو قبلا توضیح دادم، همین گفتم و ما یعلم تعبیر و الا الله و راسخون. علم که مشکل نداره، علم شهودی اون علامه معنا میکنه، ولی من با این استفاده نمی کنم. این علم شهودی، اون قسمت بعدی و اونهایی که تو قلوبشون زیغه چیکار میکنن؟
فیتبعون ما
متشابه من چرا ابتغاء عدد این
توضیح داشتون مستقر میشه باید میشه دینوری ابراهیم
نه حتی بتوی یه علم باشه شما میدونیم بگیم به اسرائیل در قرآن به معنای شهودی هم بکار رفته نه تو علم در مورد شهودی هم بکار رفته در مورد امیر المؤمنین چی پای آخر سوره رعد چی هست؟ علم الکتاب در مورد اون علم من الکتاب اینجا علم الکتاب علم و این علم رو گرد میشودی
بابا جان اینا شما تأویل من حقیقتو نمیدونید تأویل من حقیقتو نمیدونید شما
بنده این توضیح میدم بیان خودم اون بیان افتام میگم هستی شناسانه میدونم تحلیل هستی شناسانه هم قبول دارم تحلیل معناشناختی هم قبول دارم من میشه همه اینا رو همه رو بگم
مثل فیلم
تفسیر به معنی هم نه اصلا تفسیر به معنی هم که الله میگه فقط میتونه جهت رو بگیره و بلا تعبیر از اینجا که تفسیر نازده بعد من توضیح میگه علامه اینجوری بگیره علامه بیان علامه
اجازه میدید اینو مثلا برنامه علامه حسن سلیمانی ما رو بگیریم صوتیاتشون رو عربی ترجمه کنیم شاید مثلا نشر بشه اینا جوی مثلا
کجا؟
نه مثلا خیلی پیدا کنیم چاپ کنیم مثلا
چاپ کنیم اشکال و عربی برای کجا چاپ کنیم
کلا بحرین مثلا من بحرینی هم مثلا اینو مثلا چاپ کنیم اینا مثلا چون خیلی نقص این مثال ارفان اینا خیلی دوسته دستورات عمیل من درس دیروز بوده بودم مال سحر اینا شما فرمون که قبل اینا مثلا مسئله قرآن اینا کلا بحث کردیم گفتیم اینا جمع کنیم مثلا توی مثلا
اونجا بخواید چاپ کنید به عنوان کتاب
آره مثلا اونجا چاپ بشه اینجا چاپ بشه منظورم
هیچ مشکل نداره چاپ کردن مشکل نداره باید با دقت باشه
نه اینو دیگه میارم خدمتتون ببینیم مثلا
آره باید خیلی با دقت
پس کجا باید بگیریم صوتیاتش
رو صوتی ها رو از آقای
چشاره چند دست تقریبا بوده
فکر میکنم از اول مثلا امسان که مثلا فکر 4-5 جلسه شده من ادامه دارم
باشه دستم دارم همجا من متشکرم استفاده کردم